81 تماس بفرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. کودک درون. کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی. شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف. شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر 11 صبح تا هفته بعد از ظهر. ورودی 90 یورو. استکهلم. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. لندن شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورودی 80 پوند. گوتنبرگ دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. هامبورگ شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310 926 5026 310 926 5026 در آمریکا و یا وبسایت drholakui.com جای خود را رزرو فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. همون گونه که با آگاهیتون رسوندم، از اونجایی که در 5 شهر به ترتیب دوسلدورف، استکهلم، لندن، گوتنبرگ و هامبورگ در اواخر ماه اکتبر و اوایل نوامبر کنفرانس 16 ساعته‌ای درباره کودک درون دارم و مقداری تلفن در حقیقت و یا ایمیل و گفتگوهای دیگری رو داشتیم که درباره این موضوع توضیح بیشتری خواستن و از اونجا که مطلب مهم قابل توجهی است، اون رو من به هر حال دلیل یا بهانه میگیرم که توضیحاتی درباره کودک درون با آگاهیتون برسونم. شما بیشتر و بهتر از من میدونید که انسان به دلیل مغزش و یا سیستم عصبی است که از بقیه موجودات در حقیقت جلوتر و پیشرفته تره و الا در زمینه فرض کنید حس یا حتی احساسات حیواناتی هستند که در یک زمینه مثلا بویایی یا چشایی یا بینایی ممکنه 10 یا 100 برابر انسان هم تا توانایی داشته باشن، ولی در مجموع و مخصوصا اون چیزی که انسان رو از بقیه موجودات جدا میکنه 100 میلیارد سلولای مغزی است که در وقت تولد با 3 تریلیون کانکشن مغزی مردمان عادی و معمولی به این دنیا میاد و در حقیقت این قسمت است که اساس وجود انسانی است. میدونم برخی از اوقات دوستان ممکنه راجع به قلب صحبت کنن، ولی به نظر میرسه که اگر قلب من یا شما رو ببرند و قلب دیگری رو بگذارن که اصلا سنش یا جنسش هم متفاوته، تغییر در حالات ما به وجود نمیاد. و اگر اصلا قلب ما رو بردارند و قلب مکانیکی بگذارن یا برای بقیه اعضای بدن ما از کس دیگری یا از ابزار و وسایل استفاده کنن، تغییر در آدم ها داده نشده. پس بنابراین هیچ جایی واقعا من و شما رو انسان آنگونه که هستیم ارائه نمیده جز مغزمون، در حالی که کوچکترین تغییراتی که در مغز پیدا بشه، حتی یک قهوه بخوریم یا کسانی که مشروب میخورن یا سیگار بکشن، ما حالمون و شرایطمون دگرگون میشه و این وضع رو اگر ادامه بدیم اصلا به یک اعتبار میتونیم کس دیگری باشیم، یعنی اون چیزی که روی مغز من و شما اثر میگذاره. این ماجرای مغز یا برین مجموعه کارکردهایی داره، فعالیت‌هایی داره، فانکشن‌هایی داره که بهش میگن ضمیر یا ذهن یا مایند. بنابراین مایند مجموعه کارکردها، فعالیت‌ها و اعمال مغز من و شماست. درست مثل من و شما و عقیدمون، من و شما و علاقمون، در حقیقت فقط یک تفکیکه و به همین جهت است که به یک اعتبار چیزی به اسم ضمیر و ذهن وجود نداره. ولی از جانب دیگه ما میتونیم اون جنبه فیزیکی و مادی مغز رو از اون جنبه ارتباطی یا به هر حال خبری که میفرسته و میگیره به معنی عمومیش رو به عنوان ضمیر و ذهن تلقی کنیم. بنابراین لغت ضمیر یا ذهن یا مایند مجموعه همه کارکردهای مغز من و شماست. این ضمیر یا ذهن یا اون مغز به دلیل ویژگی‌های سلولای مغز که سلولای خبری هستن، موضوعش موضوع اطلاعاته. یعنی همه چیز آخر کار به صورت اطلاع، حتی درد به صورت یه خبره، لذت به صورت یه خبره، غم به صورت یه خبره. یعنی حتی به راحتی میشه از نظر علمی نشون داد که این سلولا کارشون خبره. و به همین جهت است که وقتی که مثلا من و شما رو به اتاق عمل میبرن و بی‌حس یا بی‌هوش میکنن، اون خبر چون مخابره نمیشه، دردی هم حس و احساس نمیشه. و یا افرادی که احتمالاً این خبر رو چند برابر در ذهنشون میکنن، حال بدتری پیدا میکنن در مقام مقایسه با کسی که خبر رو آنگونه که هست مشاهده میکنه. پس این سلولهای مغزی که فعالیت اون ضمیر و ذهن من شماست که سیستم خبری است. از زمان فروید و یا کمی هم قبل از اون گفتگوی در این زمینه مطرح شد که چون این ضمیر یا ذهن موضوع خبر هست، اینفورمیشنه، این خبرها بعضیش کاملا در اختیار و در دسترس، یعنی من میدونم الان کجا هستم، چه لباسی پوشیدم، امروز مثلا صبح چه کردم، و یه مقدارش پنهانه، اگر بگردم پیداش کنم، ولی یه مقدارش اصلا من ازش خبری ندارم. من چه میدانم که وقتی 3 سالم بود یا 7 سالم بود در یه روزی مانند امروز کجا بودم و چه میکردم و چه حال احساسی داشتم. بنابراین آنچه که ارائه شده این هست که این ضمیر یا ذهن دو قسمت میتونه داشته باشه، یکی قسمت آگاهه که به عنوان کانشس و یکی قسمت ناآگاهه که البته به عنوان سب کانشس شناخته میشه که نیمه آگاهه. و البته این آگاهی و این شناخت برای برخی از مردم در یه زمینه‌هایی آنچه رو که ازش خبر دارن در آگاهه، یه عده‌ای ممکنه اون رو به قسمت ناآگاه رانده باشن. پس بنابراین ضمیر و ذهن من شما دو قسمت آگاه و ناآگاه داره در این تقسیم بندی خبری. حالا گفتگویی که اینجا وجود داره اینه که برای یه آدم ببخشید بزرگ سال چه مقدار از این ضمیر و یا ذهن از نظر خبر آگاه است و چه مقدار ناآگاه. فروید اولین بار گفت که انسان مثل یه تیکه یخ است در آب که 10% که بالاست، این 10% قسمت آگاهی که خودش و دیگران رو میبینن و 90% دیگه که اون پایینه قسمت ناآگاهه. این تعبیر به مقدار زیادی هنوز درسته، ولی من برای اینکه در ذهن شما باقی بمونه با یه تفاوتی اون رو ارائه میدم و این نکته رو عرض میکنم که 12% قسمت رو شما آگاه بگیرید و 88% دیگر رو ناآگاه. بنابراین یه آدم عادی در شرایط عادی 12% آگاه و 88% ناآگاه داره. اما نکته مهم اینه که ذهن رو اینگونه تصور کنید مثل یک بوم نقاشی و یا یک تخته سیاه مدرسه که به تدریج که روش نوشته میشه یه چیزای اونجا میمونه، چون من بعدا با این کار دارم، و بعد از یه مدتی به مقدار زیادی میشه گفت پر شده و حالا چیزای دیگه که میان اگر غریب و متفاوت باشن ممکنه جایی پیدا نکنن. همینجاست که بسیاری از ما بعد از یه مدتی اطلاعات نامربوط با آنچه که هستیم رو پس میزنیم و یا احتمالا این اطلاعات رو با تغییراتی روی اطلاعات قبلی میگذاریم یا یه جوری اون کنارها جا میدیم، درست مثل یه تخته‌ای که نوشته شده حالا میگردیم یه کاری میکنیم. برخی از اوقات هم توانشو داریم از نظر علمی که بهش میرسیم که اونو پاک بکنیم و یه چیز دیگه سر جاش مینویسیم. پس بنابراین من و شما با این ضمیر و ذهنمون که در آغاز میایم و البته به دلایل ارثی مقدار خط توی این تخته سیاه ما که البته معمولا سفید است یا سبز است نوشته شده، یعنی من و شما به دلایل ارثی وقتی که وارد این دنیا میشیم این تخته سیاهمون یه مقدار خطوط درش هست، در یه دهی ممکن اصلا یه منطقهش خیلی به هم ریخته باشه، خیلی چیزا اونجا باشه و بعدا من و شما بر اساس اتفاقاتی که دور بر ما بیفته و مخصوصا تفسیر و تعبیری که رو اون اتفاقات میذاریم این رو کجا میبریم؟ ای بسا رفتار یه آدمی رو من میبرم به قسمت دوستانه در حالی که برادر من میبره به قسمت دشمنانه. یعنی این تغییر رو همچنان ما در این حوادث و اتفاقات میدیم، ولی بالاخره آخر کار حالا من یه وجودی دارم، فرض کنید در این سن و سال یه تخته سیاهی که احتمالاً همهش پر شده و جای کمی اینجا و اونجا خواهد داشت. این قسمت دوم قسمتی است که کل وجود من و شما رو یا ضمیر و ذهن رو وقتی که پنهان باشه میسازه که بشه ضمیر ناآگاه. در نتیجه 12% آگاه، 88% ناآگاه. اگر بخوایم بگیم در 8 سال اول کودکی چه مقدار از این تخته سیاه پر میشه، من پیشنهادی که دارم و به نظر به واقعیت‌های مبتنی بر مطالعات میرسه 4% آگاه در اون 8 سال اول پر میشه. بنابراین از اون 12% یه سومش پر میشه. اما نکته مهم این است که از این 88% ناآگاه 80%ش در 8 سال اول پر میشه و به همین جاست که وجود من در 8 سالگی 80% ناآگاه و 4% آگاه رو داره، یعنی 84%، و اینه که ما تقریبا شکل و فرم میگیریم. یعنی یک انسان در شرایط عادی در 8 سالگی 84% وجودش پر شده، 16% خالی داره که اون 16% خالی 8% آگاه و 8% ناآگاهش بوده که این 8% آگاه و 8% ناآگاه مال 8 سال دومه و اینه که کار به خاطر سپردن ساده میکنه. ما در 8 سال دوم 8% آگاه و 8% ناآگاه اونم پر میکنیم. معناش این نیست که هنوز جا برای مطالبی نیست، ولی در کناره معناش این است که موضوع باید یه جوری خودشون رو مطالب قبلی بچسبونن یا رو اونجا بمانن. نتیجتا ذهنی در حدود 16 تا 18 سالگی تکلیف از این بابت روشنه. همینجا میشه ازش نتیجه گرفت و اون نتیجه این هست که اگر 80% ناآگاه از 88% در 8 سال اول پر میشه، اگر 12% آگاهی که داریم 4% در 8 سال اول پر میشه، من در حقیقت در سن 30 یا 60 سالگی بیشتر یک کودکم، یعنی بیشتر تحت تأثیر اون حوادث و اتفاقات کودکی هستم و در نتیجه تا میشه تجسم کرد که اگر یک زن حامله موجودی است که یک کودکی رو در شکم داره، از نظر روانی ما یک کودک بزرگی هستیم که 88% رو میگیریم و 12% که فرزند ماست تو شکم ما یه آدم بزرگ ساله. یعنی این جنبه وارونه داره اگر در خصوص یه زن تصور کنیم، یه دختر بچه ایست که در شکمش به یک اعتبار بزرگ سالی خودش رو داره. این واقعیت روانی است در مقابل واقعیت جسمی که به عنوان یه زن حامله میشناسیم. در خصوص مردم باید این رو همون گونه وارونه کرد. بنابراین ما بیش از اونی که فکر بکنیم بزرگ سالیم کودکیم. نمونه برجسته‌اش این است که شما به 50 تا ورزشی که دور بر ماست نگاه کنین، همه اینا ورزش ها بیشترشون با توپ در ارتباطن، همون چیزی که در کودکی است که جالب ترین موضوع است برای کودکی که اون رو حس کنه و بعدن پرتاب کنه. هنوزم از بسکتبال گرفته و فوتبال گرفته و والیبال گرفته و تنیس گرفته و بیسبال گرفته، شما همه جا ماجرای توپ رو میتونید ببینید. و این نشون دهنده این است که چگونه کودکی ما به بزرگسالی انتقال پیدا میکنه. بی خود نیست که گفتن ما کودکان ریش داریم، ما بزرگسالان کودک یا کودکان بزرگسالیم، adult children، ما بچه ایم، ما برخلاف تصورمون بزرگ نشدیم. علتش این است که حوادث 8 سال اول در وجود ما جا افتاده. تصور نکنید که ما به راحتی میتونیم از شر اونا خلاص بشیم. درست است که حوادث و اتفاقات بعدی تغییراتی به وجود آورده، درست است که با آگاهی و دانایی و استفاده از علم و تکنیک های موجود میشه به مقدار زیادی اونا رو تغییر داد، اما اینکه من آنچه رو که در وجودم نشسته کنار بذارم و پاک کنم ممکن نیست. آیا شما میتونید هم اکنون تصمیم بگیرید که از این بعد دیگه نمیخواید فارسی بفهمید و بدانید؟ شما فارسی میدونید، شما فارسی رو میفهمید، ممکنه نخواهید حرف بزنید ولی میفهمید. آیا شما میتونید الان تصمیم بگیرید که از این لحظه تصمیم گرفتم دوچرخه سواری بلد نباشم و رانندگی بلد نباشم و وقتی سوار دوچرخه میشم بیفتم؟ شما چنین کاری نمیتونید بکنید. میتونید دوچرخه سوار نشید اما نمیتونید دوچرخه سواری را از یاد ببرید. اشکال کار حوادث کودکی اینه که وقتی در وجود من و شما جا افتاد اونجاست و تا زمانی که اتفاقات خاصی که بهش اشاره میکنم روی اون صورت نگیره با ما میمونه. این درست مانند کسی است که در ایران متولد بشه، در خانواده ایرانی باشه و در جامعه ایران زندگی کنه، فارسی رو یاد میگیره، طور که این فارسی به درون کودک ریخته میشه تا اونجایی که کودک اون رو از خودش به بیرون منتقل میکنه و میگیم بچه زبون باز کرد و یا یاد گرفت. معمولا تو 8 سالگی بچه‌ها اون کنترل حداقلی رو بر روی زبان پیدا میکنه. و اگر این کودک در همون ایران بمونه و خارج از ایران نره و به کلاس فرض کنید زبان انگلیسی یا هر زبان دیگه ای نره، غیر از فارسی چیزی نخواهد دونست، با اون فارسی تا آخر عمرش که 100 ساله میمونه. ولی اگر خواست علاوه بر زبان فارسی زبان دیگه یاد بگیره، یا در ایران باید به کلاس زبان بره یا باید بیاد در یه محیطی که اون زبان وجود داره زندگی کنه. البته انسان میتونه اینقدر زبان فارسی رو حرف نزنه یا وقتی از کشور خارج میشه چنین کنه که به تدریج اون فارسی کم رنگتر بشه، اما هنوز صداها میمونه، هنوز میتونه بگه قورباغه یا میتونه بگه خرچنگ در حالی که امریکایی نمیتونه بگه، ولی ممکنه فارسیش به اون خوبی نباشه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که حوادث و اتفاقات کودکی کم رنگ میشن، بی رنگ میشن، برخی از اوقات ممکنه حتی محو بشن. چرا؟ برای این که یا ما پاکشون کردیم یا زیر بار تجربیات بعدی پنهان شدن. ولی غالب اوقات وقتی اون کنار زده میشه که میگن ما به اصلمون برمیگردیم، اون خودشو میتونه به نوعی نشون بده. همه کوشش من در بیان این مسئله این هست که من و شما در سن 30 یا 50 یا 70 سالگی برخلاف تصورمون بیش از اونی که فکر میکنیم همچنان کودک موندیم. یعنی چی؟ یعنی حالات و احساسات و عواطف و باورها و اعتقادات کودکی شدیداً در زندگی ما اثر داره. به همین جاست که مطالعات نشون میده بیش از 90% مردم دنیا ابداً فکری در این زمینه ندارن که مثلا دینشون رو چک کنن درسته یا غلطه یا تصحیح کنن یا تغییر بدن. این فقط مخصوص گروه خاصی. چرا؟ برای اینکه این باورها عمیق و سنگین در 8 سال اول حتی از پدر و مادری که اونقدرها مذهبی نبودن تو وجود ما نشسته و جا افتاده، درست مانند زبانی که میدونیم. و به این راحتی اصلا دلیلی برای تغییرش وجود نداره مگر اینکه شما به موضوع به صورت دیگری نگاه کنید که اون مربوط به بزرگسالی است، یا نظری که شما راجع به مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا پدر و مادر دارید غالب اوقات 50 سال بعدم شباهت بسیاری به اون دوران داره، در حالی که اگر اون مادر بزرگ و پدر بزرگ شما نبودند، اون زن و مرد و اون گفتگوها و اون موضوعها برای شما در سن 40 یا 50 سالگی، اون هم با تحصیلات عالیه، ای بسا هیچ معنایی نداشت. اما سابقه احساسی و عاطفی، رابطه‌ای که شما داشتید نقشی که اونا در وجود دارن، وجودی که اونجا جا افتاده، حالا کنارش رو سه تا حرف ممکنه کم اهمیت هم زده بشه، کاملا مثل بچه‌ای است که لباسش کثیفه، میتونید اون رو نادیده بگیرید. بنابراین آنچه که در کودکی هست با ماست و متاسفانه از کودکی بیش از اون که جنبه مثبت باقی مانده باشه منفی است. یعنی مطالعات نشون میده که متاسفانه بیش از نیمی، ای بسا برخی از اوقات بیش از 75% حوادث کودکی به کودک اینجا اونجا آسیب میزنه. علتش هم تنها پدر و مادر و محیط اجتماعی یا آموزشی نیست، بلکه اصولا مشخصه کودک نادان، ناتوان، نیازمند، اشتباهکاری است که فکرای بد و غلط هم فراوون میکنه و ایناست که زمینه رو به وجود میاره برای که من و شما کودکی بدی داشته باشیم. و برخلاف این حرفی که بسیاری از مردم میذارن، مردم دنیا کودکی بدی داشتن. من خودم در این کنفرانس های کودک درون بیش از 16,000 نفر رو در اون هیپنوتیز بردم و همینقدر که به کودکی بازگشت میکنن، که در این سفر هم 4 تجربه رو در این زمینه خواهیم داشت، از 16,000 نفر 16 خندان خوشحال من ندیدم. بر اون روی ابتدا غم خودشو نشون میده، ای بسا از این 16,000 نفر چند هزار نفری اصلا گریان بودن یا کاملا غمی وجودشون رو گرفته. بعد از اون معمولا خشم خودش رو نشون میده و بعد از اون ترس. یعنی به راحتی شما میتونید حتی این لایه ها رو در تغییراتی که توی هیپنوتیزم هست مشاهده کنید. بنابراین برخلاف تصور و تبلیغاتی که هم کودکان به نوعی میکنن در زمان کودکی، هم بزرگسالان میکنن، هم بعدن به ما اون رو میخورانند، واقعیت مسئله این است که کودکی دوران خوبی نبوده و هنوز آگاهی های علمی اونقدر به ما کمک نکرده که یک بچه 3 یا 7 یا 12 در طور روز اگر با 2000 موضوع روبرو میشه، بیش از 1000 تای اونها خوشایند و لذت بخش براش باشه. هنوز عوامل بد و منفی اینجا و اونجا خودش رو در حقیقت نشون میده. پس بنابراین من و شما کودکان ریش داریم، در شرایط عادی، در شرایط معمولی، مثل من و شمایی که فارسی رو در کودکی یاد گرفتیم و حالا در بزرگسالی هم هنوز فارسی رو کم و بیش صحبت میکنیم و اگر در محیط ایران بودیم معمولا مسئله و مشکلی با زبان نداریم. حالا در مقابل این کودکی و این جنبه بد و منفی چه میشه کرد؟ اول اینکه میتونیم مقدار آگاه خودمون رو افزایش بدیم. یعنی من و شما میتونیم میزان آگاهیمون رو حتی به 50% برسونیم. یعنی برخلاف 12 و 88، حالا اقلن 50% اطلاعات ذهنی ما آگاه باشه، نه تنها با چه و چگونه، بلکه با چرایی اون آشنا بشیم. یعنی این حداقل کاری است که میشه کرد و کسانی که در زمینهای علوم اجتماعی انسانی قدم میزنن کمک میکنن که بیش از شناخت انسان خودشون رو دریابند و بشناسن و ای بسا انگیزه بسیاری برای خواندن رشته های روانشناسی یا رشته های دیگر علوم اجتماعی انسانی از همین جا میاد برای شناخت خودشون. دوم، اون 50% که همچنان یا بیشتر پنهان مونده، کاری که میشه کرد میشود زهر و سم حوادث و انرژی اونها رو که به اونها چسبیده بیرون آورد. یعنی درست مثل کیسه های چرکین که در اونجا هستن و با خودشون هم یه مقدار انرژی دارن. ما امروز از نظر علمی توان اینو داریم که این کیسه ها رو از سم و زهرشون خالی کنیم و انرژیشون ازشون بگیریم. بنابراین به عنوان یه پدیده‌ای که دیگه نقشی و تأثیری ندارن اونجا بمونن. یعنی اگر من به خاطر رفتار غلط پدر و مادرم حسادتی و حتی کینه و دشمنی با برادرم دارم و این بدونی که متوجه باشم در بزرگسالی من در ارتباط من با او اثر میگذاره، این توان امروز وجود داره که اون زهر و سم و انرژی رو بگیرن و رابطه من رو با برادرم تبدیل به یه رابطه عادی معمولی سالم کنن. بنابراین کوشش به جهت رفتن سراغ کودکی، به جهت گرفتن زهر و سم این حوادث و اتفاقات و به خاطر گرفتن انرژی اوناست که نقشی تو زندگی من نداشته باشن. یعنی من در سن 30-40-50 سالگی تحت تأثیر پدیده‌های 3 و 7 و 10 سالگی قرار نگیرم. یعنی اگر من در 4 تبدیل به وجود حسودی شدم و این حسادت در من جا افتاده، حالا در سن 40 سالگی در یه مهمونی به خاطر اینکه کسی از کسی تعریف کنه من به هم نریزم و اون ماجرا در من برانگیخته نشه. من اگر یادمی هستم که فرض کنید در کودکی چون از مادرم جدا شدم از جدایی وحشت دارم، حالا توی رابطه غلط و آزاردهنده نمونم که به دلیل وحشت از جدایی فکر کنم اگر جدا بشم نابود میشم، بلکه واقع بینانه نگاه کنم که برای این رابطه چه میتونم بکنم و با درست کردنش و یا اگر غیر ممکنه جدا شدنش به این ماجرا پایان بدم. من اگر فرض کنید در کودکی به نوعی احساس خجالت و شرمی از صدام، از لباسم، از حرفم، از عقیدم، از درخواستم، از خواهشم، از نیازم داشتم، این رو در بزرگسالی با خودم نکشم که حالا در سن 30-40 سالگی از بیان درخواستم، احتیاجم، خواستم احساس بدی بکنم. این تغییرات و دگرگونی‌ها امروز شناخته شده و ممکنه، یعنی میشه آسیب‌های کودکی رو از میان برد، میشه زهر و سم گذشته از اونها گرفت و اونها رو مثل یه فیلم سینمایی بدون اینکه در زندگی من نقش و تأثیری داشته باشن در آورد. این کاری است که در این کنفرانس ها و یا اصولا در این نوع کار که نوعی روانکاوی یا سایکوآنالیزم هست میشه انجام داد. اجازه بدید که پیام های تلویزیون رو بشنویم، برمیگردیم، من دنباله صحبتم رو در این زمینه با آقایتون میرسم. لطفاً با ما باشید.
بیژن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه‌گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و IELTS، اخذ جواز اوپک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. همچنین برای شرکت در قرعه کشی گرین کارت آمریکا و دریافت فرم ثبت نام به مجله جوانان و یا وبسایت www.asilusa.com مراجعه کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 310-271-3600.
واریدی بین دو اقیانوس اطلس و آرام. برای سرمایه گذاری و یا مهاجرت به کشور پاناما که یکی از زیباترین، امن‌ترین و مدرن‌ترین کشورهای قاره آمریکای مرکزی است، با دفتر مرکزی جوین پاناما تماس بگیرید. با مجموعاً $300,000 سرمایه گذاری در ملک و یا سپرده بانکی می توانید اقامت پاناما را دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-394-6503 تماس بگیرید و یا به سایت www.joinpanama.com مراجعه فرمایید.
گروه هنری پرواز و پرسپولیس با افتخار تقدیم می کنند. بعد از سالها انتظار و برای اولین بار، تک ستاره موسیقی ایران گوگوش در کالگری، کانادا. شنبه 6 اکتبر در سالن مجلل جوبلی سنتر، کالگری. یه بلیت در کلیه مراکز ایرانی کالگری، ادمنتون و پرژینتیکس.com. برای اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی کالگری پرژینز.com مراجعه کنید و یا با تلفن های 403-614-6354 و 613-292-6181 تماس حاصل فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کودک درون، کنفرانس 16 ساعته دکتر فرهنگ هلاکویی، شامل 5 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و نوجوانی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. دوسلدورف، شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر، ورودی 90 یورو. استکهلم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. لندن شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر 10 صبح تا 6 بعد از ظهر ورودی 80 پوند. گوتنبرگ دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 29 اکتبر تا اول نوامبر 5 تا 9 بعد از ظهر ورودی 600 کرون. هامبورگ شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر 11 صبح تا 7 بعد از ظهر ورودی 90 یورو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و کارت ورودی با شماره هر کشور تماس گرفته و یا با تلفن 310-926-5026 310-926-5026 در آمریکا و یا وبسایت drholakui.com جای خود را رزرو فرمایید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. در قسمت قبلی برای توضیح موضوع کودک درون به این نکته اشاره کردم که انسان با مغزش از بقیه موجودات جدا میشه. مجموعه کارکردها، فعالیتها و اعمال مغز رو به عنوان ضمیر و یا ذهن میشناسیم. مغز انسانی سلولهاش سلولهای خبری هستند و همه چیز رو به صورت خبر دریافت میکنن، در اون تغییرات و دگرگونی های لازم رو به وجود میارن و مقداری از اون رو پخش میکنن و برمیگردونن. و به همین جهت که وقتی که اون رو به مسئله اطلاعات و خبر مرتبط میکنیم، میشه ضمیر و ذهن رو به دو قسمت آگاه و قسمت ناآگاه تقسیم کرد. قسمت آگاه رو 12% و ناآگاه رو 88% دانست و با توجه به اینکه از اون 12% 4% در 8 سال اول و 8% در 8 سال دوم پر میشه و از اون قسمت 88% 80% در 8 سال اول و 8% در 8 سال دوم هست، انسان بیش از اون که به یک بزرگسال شبیه باشه کودکی بیش نیست و در بسیاری از زمینه‌ها از رفتار و حالاتمون در موارد مختلف به راحتی میشه کودکی رو دید و در حقیقت بزرگسالی تداوم کودکی است. و به درستی گفتن که مخصوصا مسائل و مشکلات کودکی اگر در کودکی حل نشه، ما در بزرگسالی کودکانه زندگی خواهیم کرد. به این نکته اشاره کردم که ما میتونیم سراغ این قسمت ناآگاه بریم و متاسفانه با این واقعیت روبرو میشیم که قسمت ناآگاه بیشترش با جنبه‌های بد و منفی یا احساس‌های بد به ویژه غم و خشم و ترس و یا گناه و خجالت همراه است. کاری که برای انسان میشه کرد و در دنیا امروز میشناسیم این هست که ابتدا قسمت آگاه او رو بیشتر کنیم و بنابراین به جای 12% آگاه او رو حتی تا مرز 50% برسونیم و دوم این که اون قسمت ناآگاه رو میشه زهر و سمش رو گرفت و انرژیش رو ازش دور کرد و بنابراین تأثیرش رو در زندگی بزرگسالی خودمون به حداقل برسونیم و این کاریست که از راه‌های مختلف ممکنه، ولی یکی از اونها کاریست که در یک جمعی میشه اون رو انجام داد و تحت عنوان ورکشاپ یا کنفرانس های کودک درون اون رو میشناسید. در فرصتی که برای من باقی مونده مایل هستم به این نکته اشاره کنم که ما میتونیم از این راه حرکت کنیم و اون این که پرسش هایی رو مطرح کنیم و بر اساس اون پرسش ها ببینیم که آیا ما در دوره های مختلف کودکی آسیب خوردیم یا نه. یعنی من مجموعی از سوالات یه چیزی نزدیک 140 سوال دارم که این پرسش ها رو مطرح میکنم. فرض کنید 25 سوال وجود داره که من و شما در بزرگسالی به اون پاسخ میدیم. این 25 پرسش نشون دهنده این است که آیا ما از تولد تا 14 ماهگی آسیبی خورده ایم یا نخوردیم. یعنی موضوع به گذشته ما مرتبط هست، ولی قرار نیست کسی از گذشته خبر داشته باشه. کمتر کسی است که بدونه در 6 ماهگی یا 8 ماهگی احتمالاً چه کرده. حالا افرادی هم که ادعا میکنن جای گفتگو داره، ولی به هر حال، ولی میشه فهمید که آیا من و شما در 14 ماه اول آسیب خوردیم یا نه. بنابراین تست اول درباره تولد تا 14 ماه است. دوم 14 ماهگی تا 36 ماهگی است. این دوران دومی است که نوزاد انسانی متفاوت میشه. آزمون سوم درباره 3 تا 6 سالگی است، 6 تا 12 و 12 تا 18. بنابراین 5 تست داده میشه تا معلوم بشه ما کدام در کدام مرحله یا در کدام دوره زندگی آسیب خوردیم. فرض بفرمایید بر اساس این تست معلوم میشه که من بین 3 تا 6 سالگی بیشترین آسیب رو خوردم یا بین 14 تا 36 ماهگی شرایط من بسیار سخت و بد بوده. اون زمان است که من به این نکته اشاره خواهم کرد که اگر ما در مثلا 14 ماه اول آسیب دیدیم، معمولا 7 تا مشکل اصلی و اساسی پیدا می‌کنیم که 4 تای اونها نداشتن اطمینان، ناامید بودن، نگرانی عمیق و سنگینه و اعتماد به نفس منفیه. موارد دیگری هم هست. یا اگر من و شما فرض کنید بین 14 تا 36 ماهگی آسیب دیدیم، یه چیزی نزدیک 12 تا آسیب مشخص هست که شک و شرم اساسشه و بعدن فرض کنید کله شقی و یه دنده‌ای، خسیس بودن، وسواسی بودن، آدم افسرده‌ای بودن، خشم ویرانگر داشتن، کینه توز بودن، بد جنس بودن، یکی از یا چند نمونه از اون آسیبایی است که مربوط به 14 تا 36 ماهگی است. یا اگر من کسی هستم که با احساس گناه و تقصیر خودم و دیگران زندگی می کنم، جهت و هدف ندارم، معمولا یک نقش یا دو نقش رو در زندگی میپذیرم، زندگی مبتنی بر تفکرات معجزه‌گرانه دارم، یعنی به نیروهای پنهان، موجودات پنهان، انرژی‌های آشکار و پنهان باور دارم، آسیب 3 تا 6 سالگی است. اگر من 6 تا 12 سالگی آسیب دیده باشم، معمولا درباره توانایی‌های خودم و احساس حقارت خودم گرفتارم، در جهت ایجاد ارتباط دوستانه با دیگران مسئله و مشکل دارم، به نوعی رابطه من از دیگران جداست و زمینه‌ای برای تنهایی من فراهم شده. و یا اگر 12 تا 18 سالگی باشه، ای بسا من موجودی هستم که گم و گیجم و درباره همه موضوعها توانایی تصمیم گیری رو ندارم و مخصوصا وقتی که به مسئله ارتباطات انسانی میرسه به یک بار تبدیل به موجود بسیار شکننده، حساس و برخی از اوقات واقعا از پا افتاده ای تبدیل میشم. بنابراین بر اساس پاسخی که دوستان به هر کدام از این تست ها یا آزمون ها میدن، میزان آسیب مشخص میشه. آسیب ندیدن، آسیب خفیف دیدن، آسیب شدید دیدن، آسیب ویرانگر دیدن و یا وارد حریم بیماری و گرفتاری شدن. بنابراین من با دادن این تست ها و توضیحی که میدم و پاسخی که هر کسی میده، تکلیف هر کسی با خودش روشن میشه، نه اینکه من ورقه ای رو تصحیح میکنم. خودشون متوجه میشن من بین 6 تا 12 سالگی سخت آسیب خوردم یا نخوردم. بعد از اینکه این مشخص شدم، طور که عرض کردم، این مطلب ارائه میشه که این آسیبا چیا میتونن باشن. حالا چک کنید در خودتون، ببینید علائمی نشانه هایی از این آسیبا هست، با یه دقتی، با یک کنجکاوی و کندوکاوی ببینید آیا واقعا اینا درست هست یا نه. و بعد از اینکه این مشخص شد، یه توضیحات کلی وجود داره که چه میتوان کرد، یعنی از چه راههایی به صورت عمومی میشه استفاده کرد که بر این آسیب‌های هر دوره از این 5 مرحله غلبه کرد. و بعدم حالا با توجه به اینکه میدانیم چه مشکلی داریم، احتمالاً از کجا آمده، چه شدتی داره، توان اینو داریم که با افزایش آگاهی و دانایی خودمون یا مراجعه به فرد متخصص آگاه اون مسئله و مشکل رو ریشه‌کن کنیم. بنابراین هدف از کودک درون شناختن کودکی، آسیب‌های کودکی و احتمالاتی است که در مقابل ما وجود داره. معلومه که این رو بنده با جنبه دیگری از این کار همراه میکنم و اون هیپنوتیزمه. اولا این نکته رو عرض کنم که هیپنوتیزم یک مرحله از مغزه، درست مثل آدم خواب و بیداری. من در بیداری در حالت عادی قسمت‌هایی از مغز من بسیار فعالن، قسمت‌های کمتر، قسمت‌های کاملا نیمه فعال یا بدون فعالیت. در حالت خواب برخی از این قسمت‌های نیمه فعال یا غیر فعال اصلا کاملا کنترل رو به دست میگیرن و مواردی از ذهن من خاموشتر میشه یا احتمالاً از صحنه خارج میشه. هیپنوتیزم هم که در آغاز بهش خواب مصنوعی میگویند، در حقیقت یه تغییری است در این زمینه. پس بنابراین در هیپنوتیزم هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمیفته و فقط آنگونه گفتن state of mind هست، یعنی مراحل مختلف ضمیر و ذهن منه که شکل و فرم خودش رو میگیره، مثل آدمی که خواب است یا بیداره. جواب سوال شما رو میده چون بیداره، جواب سوال شما رو نمیده چون خواب. کوشش من هیپنوتیزم جمعی است و هر کسی که علاقه‌مند و مایل باشه تو این هیپنوتیزم شرکت می‌کنه. یعنی معمولاً اگر یک کنفرانس 200 نفر است، هر 200 نفر در صورت تمایل وارد این مرحله هیپنوتیزم شد. نه خطری داره، نه ضرری داره، نه اتفاقی میفته. اما وقتی که کار هیپنوتیزم صورت گرفت به صورت جمعی، من دوستان رو به گذشته و در یک مورد به آینده می‌برم و کوشش می‌کنم در اونجا حالا مطالبی رو برای خودشون روشن کنن. معمولا اگر هیپنوتیز بشون که بیش از 90% میشون به درجات مختلف، به موضوعا و مسائلی میرسن که با وجودی که مربوط به 2 سالگی یا 7 سالگی یا 12 سالگیشونه، سالهای سال نه در ذهنش بوده نه اصلا ازش خاطره ای دارن، اما اونا خودش رو به صورتی وارد صحنه آگاه میکنن. یعنی اجازه میدیم که عکس ها و پرونده ها و فیلم ها و ویدیوهای گذشته بیان و حالا پخش بشن. و معلومه که همطور که عرض کردم، چون بیشتر اینا غم انگیز و ناراحت کننده است، معمولا با خودش اون غم و اندوه رو داره. ولی به هر حال بسیاری از ما مایلیم که بدانیم بر ما چه گذشته و واقعا در درون ما چه خبر هست، یعنی از اون قسمت ناآگاه وجود خودمون خبر بشیم، از اون قسمت پنهان خبر بشیم. آزمایش خون میدیم ببینیم قند داریم یا نداریم، کلسترول داریم یا نداریم، عکس برداری میکنن ببینیم آیا ریه ما سالمه یا نیست. بنابراین مسئله بسیار روشنی است که از فهم اون ممکنه غم و دردی حادث بشه و به وجود بیاد، اما به هر حال برای بهبود اولین قدم تشخیصه. به همین جهت است که در اثر این هیپنوتیزم من شما به گذشته برمیگردیم. معلومه که من در این هیپنوتیزم مثلا اول هدفم بریدن بند ناف روانی است، برای که دوتا مشکلی که در جامعه ایرانی بیداد میکنه، یکی وابستگی و یکی مهرطلبی است و این دو در هم گره خوردن و در مفهوم وابستگی خودشون رو که تا مرز عادت و اعتیاد میره کشاندن. پس بنابراین کوشش من در یکی از این هیپنوتیزم هایی که معمولا هیپنوتیزم ها بریدن بند ناف روانی است. یکی بردن فرد به آینده است که جهانی رو که به دنبالش هست و میتونه برای خودش مجسم کنه و کمک در این زمینه که آنچه خوب است و درست است تحقق پیدا کنه، و دو تا بازگشت به گذشته و در حقیقت سراغ برخی از موضوع ها و مسائل گذشته رفتن و برای اون کاری کردن در اون مسیری که زهر و سمش گرفته بشه، انرژیش گرفته بشه و موضوع تبدیل بشه به موضوع کم اهمیتی که میتونه وجود داشته باشه و برای من و شما یه دردسری نداشته باشه. درست مانند برخی از قدرت که اگر فعال باشن میتونه مسئله آفرین باشه، ولی وقتی که فرض بفرمایید از کار افتادند و در اونجا هستند و نقشی ندارن، مثل یه تیکه چربی یا یه تیکه کلسیومی که برخی از اوقات در مغزها پیدا میشه، چون نقشی ندارن اونجا هستند، امارای اون رو نشون میده، ولی واقعیتش این است که خطری و ضرری رو تقریبا موجب نمیشن. کوشش در جهت رسیدن به این مرحله است که من و شما رو یه مقداری از زندان کودکی، از قید و بندهای کودکی، از خونریزی‌های کودکی دور کنه، شکستگی‌های روانی رو از بین ببره و ضمناً در رو برای کارهای بعدی باز بکنه. بنابراین کنفرانس کودک درون کوششی است برای شناخت خودمون. در حقیقت درست مانند این است که من و شما حالا آزمایش خونی میدیم، امارایی میکنیم، اکسری میکنیم و اطلاعات پنهان وجود خودمون رو برای خودمون آشکار میکنیم. در این زمینه هیپنوتیزم جمعی کسی حرفی نمیزنه، رازی افشا نمیشه، بلکه در درون ذهن خودتون به گونه ای که من اون رو به نوعی اداره و هدایت میکنم پیش میرید و جواب مورد نظر رو خودتون میتونید پیدا کنید و به درک و کشف تازه‌ای از خودتون میرسید. من در این کنفرانس ها بیشتر افراد برای اولین بار با موضوع ها و مسائلی روبرو شدن که هرگز تصور نمی کردن در اونها باشه یا براشون اهمیتی داشته باشه، ولی در اونجا خودش رو کاملا نشون میده. خطر و ضرری نخواهد داشت و در حقیقت فقط راه رو برای بهبود من و شما که نتیجه شناخت بیشتر و بهتر هست فراهم میکنه. این کنفرانس ها بهتر اون است که اگر دوستان تشویقن همه وقتش رو باشن. من مانع کسی نمیتونم بشم که بخواد فرض بفرمایید در دو روزی که برخی از شنبه و یک شنبه است یه روزشو بیان. من مانع کسی نمیتونم بشم که اگر چهار روزه بخواد دو روز یا سه روز بیان، ولی همچین توصیه اصلا نمی کنم. یعنی امید من این است که دوستان یه وقتی رو برای این کار بگذارن و به نظر من آنگونه که تجربه من بوده و گزارش صمیمانه دوستان و صادقانه دوستان بوده، ای بسا برخی از اوقات کار 10 جلد و 100 جلد کتاب یا ده‌ها یا صدها جلسه گفتگو و مشاوره یا تراپی رو بگیره، در حقیقت با یه نوعی آگاهی و شناخت رو در این زمینه‌ها پیدا می‌کنه و در نتیجه شاید ارزش نداره که وقت رو، انرژی رو و هزینه‌های اون رو بپردازیم و در اون جلسات شرکت کنیم. اگر جلسات شنبه و یک شنبه باشه، البته فرصتی برای نهار هست، برای تنفس هست، چون این برنامه‌ها بعد از هر هیپنوتیزم چند دقیقه باید قطع بشه. نتیجتاً فرصت در حالی که فرض کنید 2 تا 8 ساعته، ولی ما حتما 3 تا تنفس یا بریک رو در وسط این 8 ساعت خواهیم داشت و دوستانی که 4 تا کنفرانس 4 ساعته هست حتما 1 یا 2 تنفس رو در وسطش خواهند داشت. بنابراین مایلم این نکته رو عرض کنم که به یک باره از آغاز تا پایان درگیر من و کنفرانس نخواهید بود. برای کسانی که اونور 16 سال هستن و زبان فارسی رو میدونن، چون شرط اصلی اینه، ما مسئله و مشکلی نخواهیم داشت و در نتیجه حضور شما سبب میشه که به هر حال با مسائلی مربوط به ذهن و زندگی خودتون آشنا بشید. متاسفانه جا محدود خواهد بود و اگر مایل هستید تشویقید بهتر از قبل اقدام کنید و همونطور که در اطلاعیه ها آمده است، من روز شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر در دوسلدورف هستم، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 22 تا 25 اکتبر در استکهلم هستم، 5 تا 9 بعد از ظهر. شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن هستم، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، 29 اکتبر تا اول نوامبر هستم در گوتنبرگ، 5 تا 9 بعد از ظهر. و بالاخره در هامبورگ که آخرین برنامه است، شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر هست. اگر جای خودتون رو برای همه برنامه ها رزرو کنید سپاسگزار میشم که تکلیف کار در این زمینه روشن باشه. اگر جایی بود دوستانی که همون روز یا روز اول تشریف بیارن خوشحال خواهیم شد که در خدمت شما باشیم، ولی اگر متاسفانه جا پر باشه که توصیه میکنم از قبل تلفن بفرمایید، خاطرتون آسوده کنید، از این بابت متاسفم. امیدوارم در برنامه های بعدی، به هر حال در انگلستان شماره تلفنی هست برای لندن، در آلمان 1 شماره تلفن هست برای هم دوسلدورف و هم هامبورگ، برای سوئد هم برای گوتنبرگ و استکهلم 1 شماره است که اگر تلفن کنید میدونید کارت خودتون رو رزرو کنید و در اونجا در خدمتتون باشم. به هر حال امیدوارم این برنامه که در جهت خودشناسی و نه تنها یافتن و شناختن خود بلکه به نوعی دوست داشتن و پذیرفتن خود هست مورد توجه دوستانی قرار بگیره که مایل هستن در یه برنامه 16 ساعته با خودشون بیش از اون که از قبل آشنا بودن آشنا بشن. نکته جالبتر این است که چون بعد از هر تجربه هیپنوتیزم دوستانی که علاقه‌مند هستن از تجربه خودشون سخن میگن، اون برای بسیاری از دوستان مایه آموزش و آگاهی و توجه بیش از حد بوده و بسیاری اون قسمت از برنامه رو که افراد داوطلبانه در صورت تمایل میتونن درباره تجربه‌ای که داشتن سخن بگن، اونها رو با موضوع و مسائل خودشون هم آشناتر کرده. به هر حال امیدوارم اگر علاقه‌مند هستید جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. اگر پرسشایی هست از این دوستان میتونید بپرسید. من امیدوارم این قسمت از برنامه رو روی یوتیوب یا روی سایت خودم holakui.com بگذارم، به این امید که اگر مایل هستید اون رو بشنوید. به هر حال من به آخر وقتم هم رسیدم، اجازه بدید که همینجا از حضور شما خداحافظی کنم به امید گفتگوی با شما در برنامه بعدی. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.